بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
تحویل 8000 واحد مسکن مهر تا پایان امسال به متقاضیان.
هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای 9 استان کشور. اطلاعیه لغو یا تأخیر پروازها. مسافران قبل از حرکت به سمت فرودگاه اطلاعات پرواز خود را تلفنی دریافت کنند.
و تالارهای مختلف بورس کالا امروز میزبان عرضه 220 هزار تن انواع محصول. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، خانم ها، آقایان، سلام، عصر شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 17:30 دقیقه از رادیو اقتصاد. افتخار دارم بنده افشار به همراه همکارم
خرم نیا
با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما هستیم.
همچنین 8000 واحد مسکن مهر در پردیس تا پایان امسال به متقاضیان تحویل می شود. رئیس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس با اعلام این مطلب گفت 22000 واحد هم تا بهار و تابستان 1402 تکمیل می شود. به گفته آقای نظرینیا از 81000 واحد مسکن مهر پردیس تا کنون 54000 واحد تحویل متقاضیان شده که بیشتر متقاضیان در واحدها ساکن هستند. رئیس هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید افزود از واحدهای باقی مانده مسکن مهر 14000 واحد دارای پیشرفت فیزیکی 95% هستند.
سازمان هواشناسی امروز برای 9 استان کشور هشدار نارنجی صادر کرد. بر اساس این هشدار امروز در بوشهر و جنوب فارس بارش باران و احتمال سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها و آب گرفتگی معابر پیش بینی می شود. سازمان هواشناسی به هموطنان در این مناطق توصیه کرد از توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند. همچنین امروز در شمال استان فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بوی رحمت، نیمه شمالی کرمان، یزد، جنوب و غرب اصفهان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی بارش برف، احتمال کولاک، لغزندگی جاده ها و معابر، انسداد جاده ها و اختلال در ترددها را در پی خواهد داشت. سازمان هواشناسی به هموطنان توصیه کرده از سفرهای غیر ضرور خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیره چرخ به همراه داشته باشند.
هشدار وزیر نفت به ادارات پرمصرف دولتی. به گفته آقای اوجی تا کنون گاز بیش از 1440 اداره پرمصرف دولتی قطع شده که با افزایش مصرف گاز در بخش‌های غیر صنعتی این روند شدت بیشتری خواهد گرفت.
ورود موج جدید سرما و هشدار وزیر نفت برای مدیریت مصرف گاز. اوجی وزیر نفت:
بخش‌های دولتی، سازمان‌های اداری، هر جایی که مصرف غیر متعارفه گفتیم اخطار بدن، اگر رعایت نکردن قطع می‌کنیم.
پوشکی معاون راهبری شبکه گاز:
دما رو بین 18 تا 21 درجه هم دمای رفاهی که تعریف میشه در واقع حفظ کنن شرایط دمایی رو.
خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما رعایت دمای رفاه را در برخی ادارات پیگیری کردند.
اینجا ساختمان مرکزی نهاد ریاست جمهوری هم الان دما 18 و 2 درجه است.
دما 20 درجه. اینجا سازمان ملی استاندارد.
سالن همایش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران هستش. دما اینجا 20 درجه سانتیگراد بالای صفر هستش.
در کنار اداراتی که حتی دمای زیر 18 درجه دارند،
در ساختمان وزارت نیرو هستیم. دمای هوا چقدره الان؟
دمایی که اینجا رعایت شده 16 درجه سانتیگراد هست.
اداراتی هم هستند که مانع از انجام بازرسی کارشناسان گاز میشوند. شرکت ملی گاز این بازرسی ها را از خودش آغاز رحمانی مدیر گازرسانی کشور.
گاز اداره مربوط به خودمون در شرکت گاز استان تهران رو قطع کردیم خارج از وقت اداری
و اعلام کرده اسامی اداراتی که مانع از انجام بازرسی شوند به صورت عمومی منتشر خواهد کرد. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
اما همزمان با بارش برف و باران در بیشتر مناطق کشور برخی پروازها با تأخیر صورت می‌گیرد. پروازهای فرودگاه مهرآباد با توجه به شرایط جوی برقرار است، اما پروازهای خروجی از این فرودگاه به فرودگاه‌های مقصد با احتمال لغو یا تأخیر همراه است. مسافران قبل از حرکت به سمت فرودگاه با شماره‌های 199 و 021 61 021 تماس بگیرند و اطلاعات پرواز خود را دریافت کنند.
از 160000 مشترک آب تجاری و اداری استان تهران 13% پرمصرف هستند. به گفته معاون امور مشترکان آبفای استان تهران، با توجه به کاهش حجم ذخایر آب شرب استان علاوه بر بخش‌های خانگی، محدودیت‌هایی به مشترکان پرمصرف بخش‌های تجاری و اداری اعمال می‌شود.
کاهش بارندگی در استان تهران باعث شده تا شرکت آب و فاضلاب تهران علاوه بر بخش‌های خانگی محدودیت‌هایی را هم برای بخش‌های غیر خانگی نیز اعمال کند. باقری معاون امور مشترکین آبفای استان تهران:
شامل تجاری‌ها هستند، عمومی، اداری، نیروهای مسلح، آموزشی، اماکن مذهبی، صنعتی، بر اساس صنوف و فعالیت‌هایی که دارن برای هر کدوم یه سقفی تعیین شده که بهش میگیم همون ظرفیت قراردادی. برای مثال مثلا یه دندان پزشکی بر اساس تعداد یونیتشه، واحدش. یه رستوران بر اساس متر مربع مساحت مفیدشه. یه اداری بر اساس تعداد کارمندشه.
در استان تهران 160000 مشترک در بخش غیرخانگی وجود دارد که باید بر اساس میزان سهمیه اختصاصی مصرف کنند.
21000 تقریبا اشتراک در آذر ماه در زمره مشترکین بد مصرف، یعنی بیش از ظرفیت قراردادشون مصرف داشتن.
پژوهش معاون درآمد مشترکین آفای منطقه 2 تهران:
ما در واقع به مراجعه کردیم به یک کاربری غیرخانگی که علارغم این که اطلاعیه قبلا صادر شده، بهش داده شده و حتی صحبت شده باشون، ولی کند طبق سوابقی که بررسی شده مراعات نکردن و امروز نسبت به قطع انشابش ارتقا میشه. ساعت قطعی کاربری تجاری و مسکونی که بیش از عرب مصرف داشته باشن از ساعت 9 صبح تا ساعت 15 هستش.
سارمی مدیر ناحیه آفای منطقه 2:
مجتمع اداری تجاری هستش. این حدودا 58 متر مکعب در ما ظرفیت قراردادی داشته، الان حدود 155 متر مکعب داره مصرف میکنه در ما. متاسفانه اینا از اون ظرفیت الان بیش از اون دارن استفاده میکنن.
15-20% مصارف آب شرب استان تهران متعلق به بخش تجاری و اداری است که باید 20% مصرف آب شرب را کاهش دهند.
اگر مصرف این مشترکین کاهش پیدا نکنه، انشعاب آب این مشترکین به دفعات قطع میشه. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
چین مقصد نخست کالاهای صادراتی ایران. بر اساس داده‌های گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در 9 ماهه امسال به 36 میلیارد و 240 میلیون دلار رسید که بیش از 31% آن به مقصد چین بوده است. در این مدت عراق هم با سهم حدود 14% مقصد دوم کالاهای ایرانی بوده و مجموع کالاهای صادراتی به این کشور 5 میلیارد و 242 میلیون دلار ارزش داشته است. امارات، ترکیه، هند، افغانستان، پاکستان، عمان، اندونزی و روسیه هم در رتبه‌های دوم تا دهم مقصد کالاهای ایرانی قرار دارند.
تالارهای مختلف بورس کالا امروز میزبان عرضه 220 هزار تن انواع محصول بود. در تالار فرآورده‌های پتروشیمی و نفتی بیش از 66 هزار تن مواد پلیمری و شیمیایی عرضه شد. تالار حراج باز هم شاهد عرضه 40 هزار تن وکیوم باتوم بود. 25 هزار و 200 تن ورق سرد، 16 هزار تن ورق گالوانیزه، 2 هزار تن ورق قلع اندود و 12 کیلوگرم طلا در تالار محصولات صنعتی و معدنی عرضه شد. تالار صادراتی هم میزبان عرضه 45 هزار تن قیر بود. بازار فرعی هم 20 هزار تن مواد فسفات آهن، 1100 تن پشم شیشه و 500 تن کنسانتره سرب را عرضه کرد.
بورس کالا شرایط خرید خودروی دناپلاس دنده‌ای را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغ، مهلت ثبت سفارش ساعت 17 شنبه 24 دی ماه و میزان پیش دریافت خرید 100% است. اشخاصی که در عرضه‌های قبلی بورس کالا و یا از سال 98 از شرکت‌های خودروسازی خودروی سواری خریداری کرده اند، امکان ثبت سفارش ندارند. هر کد بورسی امکان یک ثبت سفارش دارد. ثبت سفارش برای اشخاص حقوقی مجاز نیست. دناپلاس دنده‌ای یک شنبه 25 دی به قیمت پایه 189 میلیون و 500 هزار تومان و با زمان تحویل 27 اسفند در بورس کالا عرضه می شود.
امروز در تالار خودروی بورس کالا 500 دستگاه وانتکارای دو کابین عرضه و فروخته شد. در این عرضه هر دستگاه کارای دو کابین 333 میلیون تومان به فروش رفت. درصد پیش پرداخت این خودرو 10% و زمان تحویل آن 14 اسفند اعلام شده است. 9% مالیات بر ارزش افزوده و علاوه 8 میلیون و 760 هزار تومان هزینه های جانبی به قیمت نهایی این خودرو اضافه می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی مجلس گفت منابع نقدی صندوق‌های بازنشستگی در سال گذشته 253 هزار میلیارد تومان و مصارف آن 375 هزار میلیارد تومان بوده است. آقای مرتضوی:
در افق 1405 متاسفانه ما با مشکل بسیار جدی مواجه هستیم. ما اگر با همین دست فرمون پیش برویم، سرباران بزرگوار 759 همت در افق 1405 کسری منابع صندوق تأمین اجتماعی و صندوق کشوری. شاید سوال از چرایی بشود، چرا ما به چنین وضعیتی رسیدیم؟ باید خدمتتون عرض بکنم برخی از قوانین سبب شده است که ما منابعمون به مصارفمون پاسخگو نباشد، یعنی دخل و خرجمون با همدیگر سازگاری نداشته باشد.
وزیر علوم نیز که دیگر میهمان نشست علنی بود، از افزایش 50% اشتغال دانش بنیان در یک سال گذشته خبر داد. در ادامه گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره ترک فعل‌های بخش توسعه روستایی قرائت شد. بر این اساس با وجود سهم 24% مناطق روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور و سهم 26% آنان از تولید ناخالص داخلی، سهم قابل احصای این مناطق از بودجه های صنعتی کشور فقط 4-5% است. امروز همچنین گزارش تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم با رأی نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ارسال شد.
فسارت اطلاعات از ضربه به تو تیم عملیاتی سازمان جاسوسی تروریستی موساد خبر داد. بنابر اطلاعیه وزارت اطلاعات، 23 نفر از عوامل عملیاتی و پشتیبانی این شبکه در تهران، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی و گلستان شناسایی و تاکنون 13 نفر از آنها دستگیر شدند. سرپل این شبکه با نام مستعار سیروس در یکی از کشورهای اروپایی اقامت دارد و با اینستاگرام و واتساپ با عوامل عملیاتی در ایران ارتباط برقرار می‌کرد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده این شبکه در صدد ترور یک مقام نظامی، انجام چند عملیات خرابکاری در شهرهای بزرگ و انتقال مواد منفجره در مقیاس بالا به کشور بود. وزارت اطلاعات ابتدای دی هم از ضربه به 4 تیم عملیاتی سازمان جاسوسی تروریستی موساد خبر داده بود.
اما خبر دیگر این که یارانه کشتی که به دست کشاورزان نرسید، بر اساس مصوبه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی، باید 2000 میلیارد ریال به کشاورزان تولید کننده دانه روغنی سویا به طور مستقیم و بلا عوض پرداخت می‌کرد. اما بر اساس اطلاعات میدانی و گفته‌های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، این یارانه تا کنون به کشاورزان پرداخت نشده است.
سویا محصول راهبردی که هم نیاز روغن کشورمون رو تامین میکنه و هم نهادهای دامی که عمدتاً در سه استان گلستان، مازندران و اردبیل کشت میشه. آقای رضا پناه، رئیس اتحادیه انجمنهای علوم گیاهپزشکی ایران:
سویا میتونه یک شاخص ملی، منطقه‌ای و حتی بین المللی برای امنیت غذایی و حتی عرض میکنم ترمیم و تصحیح خاک.
بر اساس مصوبه شورای قیمتگذاری و سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظفه در قالب کشت قراردادی تا سقف 2000 میلیارد ریال به کشاورزان یارانه کشت بلا عوض پرداخت کنه.
آقای قربانی، معاون سابق برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:
همون ابتدا در واقع 3 میلیون تومان بابت کاشت در واقع پرداخت میکنه و اگر بتونن عمل کرد در هکتار خودشون رو ارتقا بدن، نهایتا 3 میلیون تومان دیگه هم میتونن دریافت بکنن.
آقای سعادت نژاد، وزیر جهاد کشاورزی:
از همین ابتدای سال 1401 ما یارانه کشت رو شروع کردیم، مثلا در سویا امسال اعمال کردیم.
اما به گفته کشاورزان این موضوع تا کنون عملی نشده.
هکتار استکمان بهتون یارانه بدم، اونم خبری نیست.
یارانه هم که دولت نیست که گفتن نمیدیم.
این مسئله رو در زمان تصدیگری آقای قربانی به عنوان معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری کردیم.
احتمالاً دوستان قرارداد نبستن.
همه؟
نمیدونم. من گفتم که باید اطلاعات بیاد ببینیم که چه جوری هستش.
این در حالیه که مدارکی از کشت قراردادهای کشاورزان به دست ما رسیده، چیز دیگه ای رو نشون میده.
زمانی که کشت سویا بود به ما گفتن که ما به شما یارانه هم میدیم، هنوزم کلام زمان برداشت شده، هیچ خبری هم نیست.
امیدواریم که وزارتخانه محترم آقای سعادت نژاد به همون وعده‌ای که در صدا و سیما دادن عمل کنند و پایبند باشند.
آقای علایی مقدم، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:
ما همچنان پیگیر هستیم که انشاءالله بتوانیم با تعاملی که با سازمان برنامه هستش انشاءالله بتونیم که این رو تحقق ببخشیم.
اما علارغم پیگیری ما، معاونت امور زراعت به عنوان متولی اصلی این بخش از کشاورزی حاضر به پاسخگویی نشد. با این حال کارشناسان معتقدند با ادامه روند موجود، برنامه توسعه کشت دانه روغنی سویا با چالش مواجه میشه. فرشید دارویی، خبرگزاری صدا و سیما.
تغییر شیوه نظارت بر نانوایی ها با اجرای مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان. به گفته مشاور وزیر اقتصاد، با اجرایی شدن مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، نظارت بر نانوایی ها از شکل میدانی و تصادفی به نظارت بر خط تغییر می کند و عملکرد نانوایان به شکل شفاف بررسی می شود.
7000 پرستار در نیویورک مقابل بیمارستان‌ها تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. پرستاران معترض بهبود شرایط کاری و معیشتی را خواستند. شیوع کرونا موجب شده شمار پرستاران در بیمارستان‌های آمریکا کم شود. به دنبال اعتراض پرستاران، بسیاری از بیمارستان‌های نیویورک از پذیرش بیماران خودداری می‌کنند و عمل جراحی بسیاری از بیماران هم به تعویق افتاده است.
خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با تشکر از توجه و همراهیتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
با ادامه گذر بازار همراه ما باشید. گذر بازار با موضوع نابغه ها. الان یه نگاهی به دور و برت بنداز، کیو نابغه می‌بینی؟ لطفاً این رو هم بهمون بگید که نوابغ هر کشور در پیشرفت اقتصادی اون کشور چه نقشی دارن؟ ۲۲ ۶۵ ۲۵ ۲۵ 30,036,037 و حالا بریم سراغ شنونده های نابغمون. آقای علیرضا فرمودند که نوبوک خیلی خوبه و اینکه همه ازش بهره مند بشن خیلی بهتره، اما تا نبوغ رو ما چطور تعریف بکنیم؟ یه تعریف درست از نبوغ هم داشته باشید و افراد نابغه چه مشخصات و چه خصوصیاتی دارن؟ چشم، حتما. نبوغ مسئله مهمی است که در هر کشوری باید به نحو صحیح بهش پرداخته بشه. ملیحه. اینجا گذر بازار. گفتن که سلام و خسته نباشید خدمت همه عزیزان در برنامه گذر بازار. ممنون از انتخاب موسیقیتون، همین الان دست به نقد اومده، عالیه عالیه. بنده از نظر خودم خیلی وقتا نابغه میشم. به نظر من نابغه یعنی کسی که فکراش بزرگ و باز باشه، که فکر میکنم توی کشورمون خیلی از نوابغ وجود دارن، فقط باید جذبشون کرد تا به بهترین نحو بتونن به کشورشون خدمت رسانی کنن. 0930-40-05
در خصوص موضوع برنامه‌تون میخوام بگم که خدا عمات همه رو بیاموزه. خدا بیاموز پدر من واقعا یه نابغه بود، یعنی کاسبی بود که سه دهنه مغازه داشت، یه وانت هم داشت، ولی همیشه به این روستاها میرفت اجناسشو میبرد. ما بچه بودیم مثلا تایت کارتونی 3000 تومان بود، بیشتر کارتونی 3000 تومان بود، برنج نگه 15000. اون موقع میبرد این محصولات رو به دست کشاورزا و روستایی ها، کسایی که واقعا پول تو دستشون نبود. یعنی پدر من میبرد کالارا میداد دست کشاورزا، به جاش مثلا محصولاتشون رو میگرفت. و من به بابا میگفتم بابا تو فقط گرده نمیگیری، همه چی که داره میگیری. گفت بابا اب نداره، ما داریم کار مردم رو رامین دادیم. ببین واقعا کاسبای قدیم همین بودن. ان شاء الله که همه هم خدا رو بالای سر خودمون ببینیم و
بس سعی کنیم هدف اون این باشه کار مردم را بندازیم، کار بنده خدا را بندازیم که خدا مطمئنا کار ما را بندازه. خسته نباشید، میگم به شما انشالله که دوستان این مورد دعوته داشته باشن و هر کسی میتونه تو خانوادهش این نابغه داشته باشه و نابغه ما پدرمون بود که از بین ما رفت. خدا رحمان همه را بیامرزه.
چقدر خوبه که شما دقیق راجع به نوابغ صحبت میکنین و معرفی میکنین. حالا درگذشتگان خدا رحمتشون کنه، روحشون شاد، و همه کسانی که هستن و نوابغ رو باید قدر دانست. رسیدیم به ساعت 17:57 و با توجه به روند افزایش مصرف گاز در کشور و مشکلاتی که این افزایش مصرف برای تک تک ما به دنبال خواهد داشت، میخوایم یک گفتگوی رو برای شما انجام بدیم و اون هم جناب آقای سید مهدی علوی نیا مهمان ما هستند که ایشون رئیس بهینه‌سازی شرکت ملی گاز ایرانن. سلام عرض میکنم آقای علوی نیا، خیلی خوش آمدین.
سلام سرکار خانم نیرومند، به خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام ادب دارم. در خدمت
هستم. خیلی متشکرم. بارها و بارها توصیه شده که در مصرف گاز صرفه‌جویی بکنیم و بهینه مصرف بکنیم که همه آحاد مردمان ایران زمین در هر جای این کشور که زندگی میکنن بتونن از مواهب در واقع استفاده از گاز بهره مند بشن، اما خب هستن برخی که توجه میکنن و برخی که بی توجه عبور میکنن از این حرفا. من خواهش میکنم یک بار دیگر راجع به مصرف بهینه گاز در فصل سرما مطالبی رو بفرمایید، در محضر شما خواهیم بود.
خواهش میکنم. من خدمتتون عرض کنم ما امیدوار هستیم که انشالله مردم عزیز ما مثل سالهای گذشته همشون توجه کنن به این موضوع و طوری بسیار رفتار بهینه داشته باشن که ما انشالله دچار مشکل نشیم. برای بهینه سازی خب کارهای خیلی ساده‌ای میشه انجام داد و لازم نیست که بسیار کارهای شاق یا رفتار ریاضتی داشته باشیم. دو کارهای بسیار ساده مانند بسیار عدم استفاده از شومینه. خب شومینه یه وسیله که خیلی بسیار مصرف غیر بهینه داره، بستن دریچه‌های کولر، استفاده از دوش‌های کم مصرف، استفاده از تجهیزات گرمایشی با راندمان بالا. وقتی تجهیز گرمایشی می‌خریم حتما به موضوع راندمانش هم علاوه بر زیبایی علاوه بر قیمت حتما به راندمانش هم توجه کنیم. خب لباس گرمی موضوعی است که همیشه تاکید شده در فصل زمستان بتونیم از به اصطلاح با لباس گرم میتونیم از مصرف بی‌رویه جلوگیری کنیم. اینا کارهای ساده‌ایه میشه برای مصرف بهینه انجام داد.
بله، خب الان شرایط مصرف گاز رو ارزیابی که میشه و توی اخبار و اطلاع رسانی های مختلف بیان شده که خیلی مصرف گاز خصوصا تو همین هفته که الان هستیم خیلی افزایش پیدا کرده. خب ما باید چه بکنیم؟ اولا راجع به میزان مصرف بفرمایید که نسبت به سال گذشته ما الان چه روندی رو پیش رو داریم و اینکه باید چه بکنیم که به همه در این کشور گاز در واقع برسه و همه بتونن از این گرما استفاده بکنن.
سرکار خانم، به درستی اشاره فرمودید، مصرف گاز ما این هفته خوب با برودت هوا مواجه شدیم، از 650 تا 640 میلیون متر مکعب در روز عبور کرده. خب نسبت به سال گذشته چند